بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب المیراث، مقدمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع کتاب المیراث من اجازه میخوام، گرچه شما سال آخر لمعه هستید، اما یه توضیحاتی رو در مورد مصنف کتاب و شارح کتاب و خود کتابی که مشغولش هستیم و یه نکات دیگری مربوط به کلاس خدمتون عرض بکنم مقدمتاً. گرچه ما هر سال این نکات رو عرض می‌کنیم، اما گاهی چون روز اول طلبا خیلی هاشون نیستن بعدن باز تقاضا میشه، اما خب من اینو به این تفصیل تکرار نخواهم کرد، یعنی وقتتون رو انشاءالله نخواهیم گرفت. مرحوم شهید اول نامش ابو عبدالله شمس الدین محمد ابن مکی ابن محمد، ایشون معروف به شهیده، یعنی هر وقت شهید میگن بدون پسوند مراد معمولا مرحوم شهید اول است، مگر قرینه خاصی وجود داشته باشه، گرچه به شهید اول هم معروف ایشون. مرحوم شهید اول در جبل عامل لبنان در یک قریه ای به نام جزین به دنیا اومده که یکی از قرای جبل عامله. ایشون متولد 734 هجری قمری است. 734. مرحوم شهید اول از اعاظم مجتهدان تاریخ اسلامه. ایشون رو در اصطلاح رجالی امام الفقه میگن. مرحوم شهید اول ملقب به امام الفقه. ایشون تألیفات زیادی هم داره. این نکترم عرض کنم، نقل کردن در دوران شهید ثانی، در دوران شهید ثانی در این قریه جزین در یک تشی جنازه ای تو یک قریه 70 مجتهد صاحب فتوا وجود داشته. 70 مجتهد صاحب فتوا وجود داشته. این اون منطقه معلوم میشه منطقه عالم خیزی بوده. خب مرحوم شهید اول کتاب لمعه‌شو که باش آشنایید، ایشون کتاب الدروس و شرعیه فی فقه الامامیه داره، از ذکرا داره، قایت المراد داره، حاشیه شرح ارشاد علامه رو داره، حاشیه قواعد علامه رو داره، کتاب‌های زیادی داره ایشون که حالا عمده این کتابایی که من براتون عرض کردم در لابلای شرح روزه شهید ثانی گاهی نام ازش برده میشه. مرحوم شهید اول در روز پنجشنبه نهم جماد الاولای سال 786، 734 تا 786 میشه چند سال؟ 52 سال. پس از تحمل یک سال حبس و زندان در قلعه شام به شهادت میرسه. یعنی عمر مبارک مرحوم شهید اول 52 سال بوده. 52 سال. پیرمردی هم نبوده که بهش بگن امام الفقه ها. 52 سال. بعضی ها گفتن مرحوم شهید کتاب لمعه رو در مدت 7 روز تألیف کرده، در ایام حبس خودش سال آخر، در حالی که از منابع فقه فقط ایشون المختصر و نافع رو در اختیار داشته. گرچه این حرفی که زدن، عرض کنم خدمت شما، با توجه به اینکه سال آخر عمر مبارک ایشون در زندان گذشته، سال 786، یه قرینه ای آوردن که خدشه کنن تو این حرف، و اون قرینه این است که در مقدمه روزه مرحوم شهید ثانی، اونجا میگه در اجازه مرحوم شهید به ابن خازن که در سال 784، یعنی 2 سال قبل از شهادت شهید اول اون اجازه صادر شده، اونجا نام لمعه ذکر شده، که اگر این حقیقت داشته باشه که در سال 784 نام لمعه اونجا ذکر شده باشه، این نشان از این است که لمعه قبل از زندانی شدن شهید نوشته شده، و اینو خدشه محسوب کردن بر، عرض کنم، این حرفی که بعضیا زدن. بعد از شهادت مرحوم شهید اول، به دلیل کینه ها و عداوت هایی که از شیعه و علمای شیعه داشتن، بدن شریف مرحوم شهید رو به دار آویختن و ایشون رو سنگسار کردن. این، عرض کنم خدمت شما، در مورد خود مرحوم شهید اول و کتاب هایی که ایشون نوشته. خب با لمعه آشنا هستید دوستان. در لمعه روش تألیف مرحوم شهید اول عموماً و غالباً اینه، ایشون معمولاً تو هر کتابی ابتدا احکام رو ذکر میکنه، بعد میره سراغ مسائل، مسائلی که با این احکام ارتباط داره، و اگر مستحبات و مکروهاتی هم وجود داشته باشه در مورد اون باب، اون رو در آخر سر ذکر میکنه. و مرحوم شهید اول بناش بر این نبوده که در کتاب لمعه نظریات خودش رو بیان کنه، ایشون معمولا، عرض کنم خدمت شما، نظر مشهور بین اصحاب رو در کتاب لمعه مطرح فرموده. اونجا داره ولم نذکر فی حاسب المهم و هو المشهور بین الاصحاب. علت هم داشته این که حرف مشهور رو زده، علت داشته، الان عرض میکنم. ببینید، علت تألیف این کتاب، کتاب لمعه، این بوده که یک شخصی به نام شمس الدین محمد آوی که از اصحاب و نزدیکان سلطان علی ابن معید، از سلاطین سربداران خراسان، ایشون، عرض کنم خدمت شما، درخواست میکنه از مرحوم شهید اول که شما یک کتابی بنویسید که این کتاب مرجع در احکام فقهی باشه. خب امروز رساله ها رو، عرض کنم، مراجع مینویسن، هر مرجع رساله خودش رو مینویسه، و عرض کنم خدمت شما، هر کیم بخواد عمل بکنه اون رساله رو میگیره عمل میکنه. در قدیم اینجور نبوده، کتب فقهی در دست بوده، کتب فقهی هم گاهی طرف نظرات خودش رو مینوشته. مرحوم شهید اول، عرض کنم، نظرات مشهور رو به صورت خلاصه تو این کتاب جمع کرده که این شخصی که درخواست کرده بتونه نظرات مشهور رو بهش عمل بکنه. ولذا شهید اول در خطبه کتاب از، عرض کنم، این شمس الدین محمد آوی که درخواست کننده این نوشتن کتابه، به بعض دیانین تعبیر کرده. تو پایان کتابم به بعض طلاب تعبیر کرده. این تعابیر ناظر به همین شمس الدین محمد آوی است. این، عرض کنم خدمت شما، تا اینجا. مرحوم شهید ثانی که در واقع شارح کتاب لمعه است و کتابش به نام الروضة البهیه، عرض کنم، معروفه، نام شیخ زین الدین ابن علی ابن احمد العاملی جبعی این جبعی نام اون قریه ایست که ایشون در اونجا به دنیا اومده. شیخ زین الدین ابن علی ابن احمد العاملی جبعی، المعروف به شهید ثانی، چون معروف به شهید ثانی است. محل تولدش قریه جبع، باز من قرى جبل عامل فی لبنان. اینا از حیث سلام علیکم منطقه هم منطقه بودن، روستاهاشون محل سکونتشون متفاوت بوده. ایشون در 13 شوال 911 متولد شده. 911 که میگیم یعنی از حیث تولد فاصله شهید اول و شهید ثانی چقدر بوده؟ 734، 911 یعنی 23 سال از 200 سال کم کنید، 177 سال تولدشون با همدیگه متفاوت بوده، کمتر از دو قرن از حیث عرض کنم زمانی با همدیگه از حیث تولد متفاوت بوده. گرچه وفاتشون هم خیلی تفاوت نمی کنه، چون عمر شهید ثانی هم کم بوده. مرحوم شهید ثانی دوستان یکی از برکات وجودیش که برای شمردن، فرزندشه به نام ابو منصور جمال الدین حسن که معروف به صاحب معالم است. سابقا قدیما عرض کنم 25 سال 30 سال پیش به جای این الموجز که اولین کتاب اصولی است که شما میخونید، معالم میخوندن. معالم مال پسر شهید ثانی است، ابو منصور جمال الدین حسن معروف به صاحب معالم، که گفتن این یکی از برکات وجودی شهید ثانی است. حالا دیگه ما کار به فرزندش خیلی نداریم که وارد بشیم تو وضعیتش، اما اینقدر این شخصیت بزرگواره که اینو یکی از برکات وجودی شهید ثانی میدونن. مرحوم خان ساری، من یه نکته رو از ایشون نقل بکنم براتون، خوبه اینا رو بدانیم، خوبه وقتی یه کتابی رو میخونیم. مرحوم خانساری صاحب روضات الجنات در مورد شهید ثانی عبارتی داره، این عبارت رو میخوام براتون بخونم. ایشون در مورد شهید ثانی میفرماید: تا کنون در جمع دانشمندان بزرگ شیعه کسی را به یاد ندارم که از لحاظ شکوه شخصیت، سعه صدر، خوشفهمی، حسن سلیقه، داشتن نظم و برنامه تحصیلی، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن و پختگی و بی نقص بودن آثار علمی به پای او برسد. اوصاف رو دقت کنید: شکوه شخصیت، سعه صدر، خوشفهمی، حسن سلیقه، داشتن نظم و برنامه تحصیلی، کثرت اساتید، ظرافت طبع، معنویت سخن و پختگی و بی نقص بودن آثار علمی به پای او برسد، بلکه این استاد بزرگوار در تخلق به اخلاق الهی و قرب منزلت چنان می نمایاند که تالی تلو معصوم است. تالی تلو معصوم است. ایشون شهادتش کی بوده؟ 965 یا 966؟ میشه چند سال؟ 911 تا 65 تا 66؟ 55 سال. اون وقت شهید ثانی شده تالی تلو معصوم. از جهت علمی این اوصاف رو براش گفتن. وقت نوشتن وقتی هوا تاریک میشد با الاغی که داشت به خارج شهر میرفت، هیزم مورد نیاز خانوادش هم خودش فراهم میکرد. حالا ببین درس خوندن ماها چقدر فرق میکرده با اینا. 90 سال هم عمر نکرده، 55 سال عمر کرده. شب هم که تاریک می شده با اولاغش می رفته هیزم خانوادش رو خودش تأمین می کرده. فکرم نکنید امروز طلبه ها خیلی گرفتاری دارن، هم مردم گرفتاری دارن، همه گرفتاری دارن. فکرم نکنید این گرفتاری هایی که من و شما داریم اونا نداشته. تو اوج تقیه هم بودن یه جاهایی، حالا داستان شهادت ایشون رو براتون تعریف میکنم. یعنی توی منطقه ایشون زندگی میکرده که حتی فتوای شیعه رو گاهی نمیتونسته به راحتی بیان کنه. ذیل حکومت اسلامی هم زندگی نمیکرده اسلامی، اینجوری اسلامی شیعه. تا 50 عنوان کتاب برای ایشون شمردن، کتابایی که ایشون تألیف کرده، که یکیش این شرح لومه است. تا 50 عنوان شمردن. ایشون یه مسالک داره 14 جلد. من نمیدونم عمر اینا چجوری بوده. شما یه کتاب 200 صفحه‌ای میخواید بنویسی و پدرت در میاد، آخرش هم سرش با تش نمیسازه. یه کتاب فارسی ها دست به قلم بشید، اون وقت متوجه میشه چی عرض میکنم. یه کتاب 200 صفحه‌ای فارسی آدم بخواد بنویسه، یه سال روش وقت میگذاره، آخرش هم میگن آقا اینجاش با اینجاش نمیسازه، اونجاش با اینجاش نمیسازه. چون یه مسالک نوشته 14 جلد، لمعه نوشته 4 جلد، اونم با این دقت. کتاب روز الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، مسالک الافهام، الفوائد العملیه فی شرح النفلیه، المقاصد العلیه فی شرح العلفیه، الروزه البهیه، منیه المرید فی ادب المفید والمستفید، کشف الریبه عن احکام الغیبه، مناسک الحج الكبير و مناسک الحج الحج الصغير. کتابای مختلفی برایشون گفتن. الان من 15 16 مورد چون نوشتم دیگه وقتتون رو نگیرم، اما تا 50 عنوان کتاب برای ایشون شمردم. و اما جریان شهادت مرحوم شهید، نقل کردن دو نفر از مردم جعب، یعنی مردم قریه خود مرحوم شهید ثانی، برای مرافعه و محاکمه به شهید ثانی مراجعه میکنن. خب طبیعتاً وقتی یک قضاوتی شخص میکنه، عموماً اون قضاوت له یک نفر و علیه دیگری است. اون شخصی که محکوم میشه تو قضاوت مرحوم شهید ثانی ناراحت میشه، میره پیش قاضی سیدان و شهید ثانی را به رافضی بودن و شیعه بودن متهم میکنه. یعنی چی؟ یعنی شهید ثانی تو اوج بگید تقیه است دیگه، میره پیش قاضی سیدان میگه این رافضی است، این شیعه است. قاضی جریان رو به سلطان سلیم حاکم روم، حاکم روم عثمانی اطلاع میده و شخصی از طرف حاکم روم عثمانی برای دستگیر شدن شهید مأمور میشه، اما موفق به دستگیری شهید نمیشه. سلطان سلیم وزیرش رستم پاشا رو مأمور میکنه که شهید رو زنده دستگیر کنه، میگه دستگیرش کردی زنده بیارش پیش من. اما شهید رو در راه حج دستگیر میکنه و در کنار دریا او رو شهید میکنه، سر مبارک او رو میبره پیش سلطان. سلطان ناراحت میشه که من بهت گفتم اینو زنده دستگیر کن، چرا سرش از بدنش جدا کردی؟ علی حالن اون قاتل که این کار رو انجام داده با تلاش شخصی به نام سید عبدالرحیم عباسی، عرض کنم خدمت شما همین رستم پاشا که در واقع این کارو کرده، محکوم به مرگ میشه و شهادت ایشون هم در سال 966 و به قول بعضی 965 هجری قمری اتفاق افتاده. نقل کردن 3 روز جسد مبارکش بر روی زمین میماند و نهایتاً به دریا افکنده میشود. بر این اساس ما قبری از شهید ثانی، عرض کنم طبیعتاً نباید دنبالش بگردیم. خب این روزه مرحوم شهید دوستان در حدود 100 شرح و حاشیه در کتاب از ذریعه مرحوم آقا بزرگ تهرانی براش نقل کردن. 100 شرح و حاشیه. ببینید آقا، کتابی که اینقدر شرح و حاشیه داره، اونم نه شرح و حاشیه از من و شما، از علمای بزرگ شیعه، مرحوم آقا جمال، مرحوم سلطان العلماء، دیگران حاشیه زدن، این نشان از قوت این کتاب در زمان خودش، یعنی در زمانی که این شرح حاشیه نوشته، معلوم میشه این کتاب بی بدیل یا کم بدیل بوده. خب آقا جمال الدین خانساری، سلطان العلماء، صاحب مدارک، اینا جزء علمای تراز اول شیعن که اینا در عرض کنم قرون مختلف اومدن بر این کتاب شرح نوشتن. من عرضم رو در مورد عرض کنم مصنف و شارح و این کتاب جمع کنم. یه نکاتی رو عرض میکنم تو جلسه اول درسمون. نکته اولی که میخوام بهش اشاره بکنم دوستان اینه که، حالا نمیدونم تا حالا کسی براتون گفته یا نگفته، شما هر کتابی رو دوستان میرید سراغش و بناس اون رو درس بگیرید، مطالعه کنید، مباحثه کنید، اول باید یه تأملی در مورد اهداف آموزشی اون کتاب داشته باشید. یعنی از حیث آموزشی هدف چیه واقعا از خوندن لمعه؟ ما یه وقتای یه جمله یه کسی میگه یه کتاب رو تو ذهن ما خرابش میکنه، کتابم که تو ذهن ما خراب شد، 3 سال به صورت اجباری و زوری کلاسی رو میریم و کتابی رو میخونیم که علقه‌ای نسبت به او پیدا نکردیم و همینا خیلی وقتا اون استعداد سوزی هایی که متاسفانه نباید اتفاق بیفته بین طلبای ما اتفاق میفته. خب ما بدانیم این کتابی که داریم میخونیم به چه هدفی میخونیم، دنبال چی باید بگردیم. گاهی ما توی یک کتاب دنبال یه چیزایی میریم که اصلا این کتاب مال اون اهداف نیست، نباید دنبال اون موارد باشیم. من جلسه اول لمعه عرض میکنم توی امسال، لمعه به هیچ وجه دنبال این که مسائل شرعی روز شما رو حل بکنه بگید نیست. کلاس هم برای این گذاشته نشده و لذا ما تو کلاس مسئله شرعی خانوادگی و نمیدونم اجتماعی شما رو پاسخ نخواهیم داد، بنا هم نیست پاسخ بدیم. اما ممکنه یه چیزی من به ذهنم برسه، یه وقت بگم، شما سوالی بکنید، منم بگم، هیچ اعتمادم نکنید، برید از مرجع تقلید خودتون بپرسید. لمعه مال این نیست. پس ما هدفمون تو لمعه چیه؟ اون چیزی که شما دنبالش هستید که مثلا فرض کنید فلانی از دنیا رفته، مثلا تو باب ارث چجوری ارثشو تقسیم کنن، اونو باید کلاس احکامتون یا دفتر مرجع تقلیدتون اونو بپرسید، دنبال کنید و حلش بکنید. من اگر بخوام اهداف آموزشی شرح لمعه رو اشاره وار براتون عرض بکنم، یک نکته آشنایی با استدلالات و استنباطات فقهی است. ببینید شما کلاس احکام که پای اول رفتید، اونجا میگن آقا این واجب این حرام، نمیگن چرا واجب، کی گفته واجب، روایت داریم، آیه داریم، عقل میگه، اجماع داریم، دنبال دلیل نمیگرده، میگیم مرجع تقلید گفته واجب، ما داریم به شما میگیم واجب، شما حفظش کن، اما چرا واجب رو اونجا بیان نمیکنه، چرا حرام رو اونجا بیان نمیکنه، چرا ارث باید اینجوری تقسیم کرد اونجا بیان نمیشه که آقا دلیلش این آیه شریفه است، دلیلش این روایته. ما در لمعه اجمالاً با استدلالات و استنباطات فقهی تو جهات مختلف آشنا میشیم. حالا این جهات مختلف چیه؟ یک، نحوه استدلال. مرحوم شهید ثانی یه وقتای نحوه استدلال رو بیان میکنه. دو، منابع استدلال، یعنی ما تو استدلال به چه منابعی مراجعه میکنیم، کتاب، سنت، اجماع، عقل، شهرت، آیا حجت هست یا حجت نیست، شهید ثانی به شهرت تمسک میکنه یا نمیکنه، اون رو منبع استدلال میداند یا نمیداند، اینا تو کتاب دست میاد. یعنی باید اینا رو توجه بهش بکنید که منابع استدلالی که شهید ثانی برای خودش تعریف کرده چه منابعی است، اینا رو باید خودتون در بیارید. سوم، استدلالات گوناگون. گرچه اینا نسبت به مکاسب کمه توی لمعه، اما هست. یعنی یه وقتایی یه استدلالی اتفاق میفته، یکی دیگه میاد یه استدلال رو به یک نحوه دیگری انجام میده و اون استدلال قبلی رو چکار میکنه؟ ردش میکنه. یعنی استدلالات گوناگون رو شما گاهن در لمعه خواهید دید و دیدید تا به حال، و مبانی استدلالات. یعنی گاهی استدلالی که اتفاق میفته این نشان از وجود یک مبناست. خب تو اصول شما خوندید شهرت حجت یا حجت نیست، ظواهر قرآن حجت یا حجت نیست، آیا عام قرآنی رو ما میتونیم با خبر واحد تخصیص بزنیم یا نمیتونیم بزنیم؟ خب اینا مبانیه که تو اصول مطرحه دیگه. اگر میبینید یه عام قرآنی وجود داره با یه خبر واحد شهید ثانی او رو تخصیص میزنه، این نشانه از وجوده، بگو یه مبناست. اون مبنا رو ایشون قبول داره که داره با خبر واحد عام قرآنی رو تخصیص میزنه. حالا ممکنه یه کس دیگری این مبنا رو قبول نداشته باشه و بگه آقا این استدلال تمام نیست. دقت میکنید؟ پس هم نحوه استدلال رو ما گاهی داریم، هم منابع استدلال برای ما روشن میشه، هم استدلالات گوناگون که همدیگر رو گاهی نقض میکنن، و هم مبانی استدلالات و تأثیر این مبانی در به نتیجه رسیدن. این عرض کنم قسمت اول، آشنایی با استدلالات و استنباطات فقهی. اینو باید بهش توجه بکنید. نکته دوم دوستان، اشراف بر ابواب فقهی و مسائل شرعی. اشراف بر ابواب فقهی و مسائل شرعی. آقایون من دو تا نکته رو اینجا عرض بکنم. یک نکته این که شما قبل از اینکه لمعه رو بخونید یه جور میتونستید از رساله استفاده کنید، یه جور میتونستید مسئله شرعی خودتون از رساله در بیارید، یه جور میتونستید پاسخ مسائل شرعی دیگران رو بدید. الان که لمعه رو دارید تمام میکنید یه جور دیگه با رساله ارتباط برقرار میکنید، یه دقتهای ویژه‌ای پیدا کردید، یعنی یه اشرافی دارید. گاهی عرض کنم خدمتتون مسئله که شما مثلا فرض کنید توی صلات مسافر میبینید با صوم مسافر، میدونید اینا با هم دیگه ارتباط دارن، ارتباط خمس و زکات رو اجمالا میدونید چیه. یعنی یه چیزایی تو لمعه به دست آوردید که این باعث میشه استفاده شما از رساله ها خیلی قوی‌تر و دقیق‌تر بشه. این به واسه اون اشرافی است که شما بر ابواب فقهی و مسائل شرعی پیدا کردید. این خودش یک هدف به نظر من، و رو همین حساب دوستان من معتقدم، من از کسانیم که اعتقادم اینه که لمعه رو شما باید کامل بخونید. بعضی ها میگن آقا شما مثلا از این 52 تا کتاب 10 تا کتاب مهمشو بخونید، بقیهش لازم نیست، ساده هاشو مثلا ضرورت نداره. من معتقدم 52 تا رو باید بخونید. حالا یه مواردی مثلا فرض کنید اتقو استی عرض کنم خدمت شما مکاتبه و امثال اینا، اونا حالا یه بحث دیگه است. اما همه این کتابا رو باید بخونید. چرا اینا عرض میکنم؟ علتش اینه که شما بعد از لمعه در طول تحصیلتون اگر 50 سال دیگه هم درس بخونید، هیچ وقت یک دوره فقه کامل بگید نخواهید. من الان بعد از 25-6 سال طلبگی بهتون عرض میکنم، بعد از 25-6 سال طلبی بهتون عرض میکنم، شما بعد از من خودم بعد از لمعه، خب مکاسب که خوندیم، مکاسب همش از ابتدا تا انتهاش کتاب المتاجره، یعنی یکی از 52 تا کتاب لمعه است. مکاسب محرمه و بیع و خیارات، اون 4-5 سال که شما مکاسب میخونید همش همینه دیگه، یک کتاب. بعد وارد خارج میشید. خارج ما چه کار کردیم؟ شما 10 سال که برید خارج اگه بتونید مثلا یه صلات رو بخونید، زکات رو. اینجور نیست که شما برید درس خارج از اول عرض کنم صلات شروع کنید، از اول طهارت شروع بکنید، یه 5-6 سال هم بگذاره تمامش کنید. اگر کسی امروزه عرض میکنم بخواد خارج عرض کنم این کتاب ها رو بگه شاید بیش از 100 سال طول میکشه. بنا نیست تو خارج همش گفته بشه، اونجا دیگه جای اجتهاد است و ممکنه شما یه مقداری از عبادات، یه مقداری از معاملات رو بخونید مجتهد بشید، تو بقیهش دیگه باید خودتون برید کار بکنید و اجتهاد کنید و صاحب فتوا بشید. فکر میکنید مراجع ما که عرض کنم خدمت شما مجتهد شدن و مرجع تقلید شدن همه این کتابا رو درس گرفتن؟ نه، طرف به اجتهاد که رسید، توانمندی که پیدا کرد، اون وقتی که بقیه رو خودش میتونه عرض کنم اجتهاد کنه و فتوا نسبت به اونها بده. اما این که اون آقایی که میخواد اون موقع اجتهاد کنه، اون کسی که میخواد اون موقع عرض کنم خدمت شما صاحب فتوا بشه، اون نیاز به یک اشراف اجمالی داره، یا باید درس بگیرید یا خودتون باید برید مطالعه کنید، این ضرورت داره. یعنی به نظر میرسه که این که شما بگید حالا مثلا من 5-6 تا کتاب، 10-15 تا کتاب شما، اما متاسفانه دیگه الان آخر سالم که میدونی 100 صفحه آخرش هم میمونه و اون 100 صفحه خودش دو تا کتابه، دو تا سه تا کتابه، معمولا هم تابستون خونده نمیشه و شما هر عرض کنم فقهی رو 100 صفحه شو نگه دارید، یه 500-600 صفحه 20 تا کتاب رو در واقع نخوندید. خب اینا خسرانه، اینا نباید بذارید این اتفاق در مورد این کتاب ها بیفته. اینم نکته دومی که در مورد اهداف آموزشی شرح لمعه میشه بیان کرد. نکته سوم و آخرین نکتهی که من عرض میکنم، تطبیق قواعد اصولی بر مسائل فقهی است. خب شما دیگه الان با توجه اینکه پای شش هستید، اصول یک رو گذروندید، اصول دو رو گذروندید، اجمالاً با مسائل اصولی آشنایید. خب ما خیلی از جاهای کتاب از مسائلی که در اصول مطرح شده توی فقه استفاده میکنیم. این موارد رو باید بهش توجه بکنید و اگر نیاز هست اون موقع مراجعه کنید به الموجز، مراجعه کنید به اصول فقه، مراجعه کنید به این کتابهایی که خوندید و ببینید عرض کنم اون مسئله اصولی که اونجا گفته شده دقیقاً چیه و اینجا اگر بخواید پیادش بکنید چگونه باید پیادش بکنید. ما خب سر کلاس همه این مواردی که عرض کردیم بهش توجه داریم، اما سر کلاس دوستان با توجه به ضیق وقتی که ما داریم نمیتونیم یکی یکی اینا رو در بیاریم بهتون براتون تابلو کنیم. این تابلو کردنش به عهده خودتونه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ نمیدونم الان ما از کتاب میراث باید بخونیم تا آخر کتاب دیگه، درسته؟ چند صفحه است؟ یه حساب بکنید. و بر اساس این کتابای چاپ کنگره ما تا صفحه 558 باید بخونیم. الان صفحه 155، یعنی 400 صفحه باید بخونیم. چند ساعت داریم تو سال؟ 160 صفحه. 160 ساعت که داشته باشیم در واقع، نه تو کل تا آخر سال دو ترم، آره حدود ساعتی دو صفحه و نیم باید بریم جلو تا بتونیم برسیم. اگه بخوایم تمام بکنیم ساعتی دو صفحه و نیم باید بریم جلو. خب دو صفحه و نیم اگر بخوایم بریم جلو واقعا وقت اقتضا نمی کنه که ما خیلی سر تک تک این موارد بخوایم تابلوش بکنیم. مطلب رو بیان میکنیم، شما باید خوب گوش بدید، پیش مطالعه کنید و این نکاتی که عرض کردم خودتون استیاد کنید تو مطالعه. بله اگر نکته باقی مون انشالله مطرح بکنید، حالا تو ساعت بعدی سر کلاس سوال بکنید که انشالله این مباحث مطرح بشه. خب اینم در مورد اهداف آموزشی. یه نکات کوتاهی هم در مورد خود کلاسمون عرض بکنم. دوستان بزرگوار، ببینید قواعد فقهی عرض کنم خودش بحث بسیار مفصلی است. ما تو فقه عرض کنم، حالا نمیتونم بگم متاسفانه، حالا عرض میکنم چرا، چراییشو عرض میکنم. ما توی فقه نیومدیم اول قواعد فقهیه رو بحث کنیم، یعنی بگیم آقا شما دو سال اصلا فقه نخونید، قواعد فقهیه رو بیم یکی یکی بیان کنیم و این قواعد رو روش بحث بکنیم. بعد که قواعد فقهیه تمام شد بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ خود فقه که اون قواعد رو در واقع اینجا ازش استفاده بکنیم. این اتفاق نیفتاده. یه علت عمدش میدونه چیه؟ یه علت عمدش اینه که اون قواعد فقهیه فهمش در یک حد زیادی وابسته به خود فقهه. یعنی اگر شما بخواید اون قواعد رو عمیق بفهمید باید بیاید تو میدان فقه، نمیتونید فقه رو بذارید کنار، بریده از فقه بیاید بگید آها این مثلا الناس مسلطون علی اموالهم یه قاعده فقهیست، از یه قاعده در آوردن دیگه. قواعد فقهی اینجوری ما زیاد داریم، اوفو بالعقود یه قاعده است، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض یه قاعده است. حالا چه آیات قرآن چه روایات شریفه. خب شما مکاسب مرحوم شیخ انصاری رو، متاجر عرض کنم لمحه رو وقتی میبینید، میبینید بارها و بارها به الناس مسلطون علی اموالهم ایشون تمسک کرده، بارها و بارها به تجارت انتراز تمسک کرده، شاید ده ها بار به اوفو بالعقود تمسک کرده. هیچ جا هم نیومده چه کار کنه بگه آقا فقه رو بذاریم کنار، بریم سراغ خود قاعده، خود قاعده تجارت انتراز یه بار روش بحث کنیم. اینا تو کتابای جدا الان انجام دادن، آقای مکارم و دیگران، مرحوم آقای فاضل و اینا قواعد فقهیه دارن، اینا رو جدا جدا بحث کردن، درست شد؟ از همون قواعد ما تو فقه بحث میکنیم اما جداگانه بحث نشده. اینکه جداگانه بحث نشده تو سیر تدریس عرض میکنم ها، علتش این است که ما برای اینکه اون قواعد رو خوب بفهمیم باید تو میدان بفهمیم. البته شما لمعه رو که خوندید، دقت میکنید، مکاسب رو که خوندید، حالا یا اوائل مکاسب یا وسط های مکاسب یا نه ابتدای درس خارج، به نظر من اون موقع وقتشه که شما اون موقع یه وقت مفصلی بگذارید برید سراغ قواعدی که در لمعه و در مکاسب دیگه، همه ابواب لمعه رو وقت خوندید، مکاسب رو وقت خوندید، اونجا 20 تا 30 تا 40 تا قاعده رو بگیرید دستتون، ولو یکی دو سال هم براش وقت بگذارید. میدونید قواعد فقهیه الان تو درس‌های خارج درس برای خودش، به عنوان قواعد فقهیه الان چندین درس ما داریم طول سال تحصیلی. قواعد فقهیه رو اون موقع برید سراغش و با اون در واقع زحمتی که توی لمعه کشیدید، با زحمتی که تو مکاسب کشیدید، اون موقع به نظر من وقت مناسبی است برای اینکه اون قواعد فقهیه رو عمیق بتونید بفهمید و بعد در کنارش حالا یا بعدش وارد درس خارج بشید. اون نکاتی که میخواستم عرض بکنم دوستان بزرگوار، یک نکته رو من ضروری میدانم، گرچه حالا متاسفانه گاهی اینا یه مقداری کمرنگم شده، اون نکته‌ای که من ضروری میدونم پیش مطالعه و مباحثه فقه، پیش مطالعه و مباحثه فقه. پیش مطالعه رو من اینو بهتون عرض بکنم، حالا دیگه فرصت نیست من خیلی بهش بپردازم، اما اینو به جرأت عرض میکنم. بعضی از دوستان میگن آقا ما وقت برای پیش مطالعه نداریم. من معتقدم پیش مطالعه نه تنها وقت نمیخواد بلکه تولیده، بگید وقت میکنه، بلکه تولید وقت میکنه، اصلا وقتتون رو اضافه میکنه. چرا؟ علتش این است که شما اون یک ربعی که وقت میگذارید برای پیش مطالعه، این یک ربع بلکه بیش از یک ربع از مطالعه پس از درستون، بگید، کم میشه اگر درست پیش مطالعه کنید. یعنی تو پیش مطالعه اگر اون پارامترهایی که باید بهش توجه بکنید در حد یک ربع، حالا اینو امتحان کنید، وقت بگذارید دقیق، اون پارامترهایی که باید بهش توجه بکنید، مثلا تو پیش مطالعه دیگه شما نباید ریز به ریز سعی کنید 100% مطالب رو بفهمید برید جلو. ممکنه تو یه رو بگید آقا من دو خطشو بیشتر نمیفهمم، نه لازم نیست. شما سیر کلی بحث تو پیش مطالعه باید بیاد دستتون، ارتباط این بحث با بحث دیروز تو پیش مطالعه باید بیاد دستتون، کلیتش. نقاط ابهامش. اگه دو جا سه جا نقاط ابهام دقیق داره که متوجهش نمیشید، علامت بگذارید، اینا باید بیاد دستتون. شما وقتی نقاط ابهامش اومد دستتون، ارتباطش با ما قبل اومد دستتون، ساختار کلیش اومد دستتون، سر کلاس به جای اینکه 30% مطلب رو بفهمی 40% مطلب رو بفهمی 70% مطلب رو میفهمی، به جای اینکه 60% مطلب رو بفهمی 90% مطلب رو میفهمی. چرا؟ چون ذهنت تیز شده، حساس شده به اینکه نقاط ابهامش ایناست، ساختار دستته، ارتباطش با ماقبل دستته. اونی که پیش مطالعه نکرده، ارتباط بحث با ماقبل دستش نیست، ساختار دستش نیست، نقاط ابهام رو نمیدونه ها، وقتی میاد سر کلاس میشینه، خصوصا اگه 10 دقیقه بعد از شروع درسم بیاد، تا آخر ساعت چیه؟ گیجه، نمیدونه کجا شروع شده، چه اتفاقی افتاده، کجا داره میره. وقتی اینا رو نمیدونه، وقتی چه اتفاقی میفته؟ به جای این که مثلا فرض کنید یک ساعت مطالعهش تمام بشه، یک ساعت و نیم باید وقت بگذاره. اما شما اگر پیش مطالعه خوبی انجام بدید، یک رو بیشترم عرض نمی کنم، یک رو پیش مطالعه خوبی انجام بدید، به جای یک ساعت مطالعه 40 دقیقه مطالعه کنید کافیه، به جای یک ساعت و نیم مطالعه 1 ساعت مطالعه کنید کافیه. حالا بسته به استعداد و عرض کنم دقتی که آقایون دارن. اینم که حالا بعضیا میگن آقا ما پیش مطالعه نمی کنیم، بعد از درس هم 10 دقیقه مطالعه می کنیم، اینا دیگه یا مال افراد نادره یا جهل مرکبه. اینو جدی عرض می کنم. حالا بعضیا میگن آقا ما 10 دقیقه مطالعه میکنیم میفهمیم، این با 10 دقیقه جمع نمیشه. من میخوام 1 ساعت لمعه به شما بگم، اگر بار اول گفتنم باشه 3 ساعت مطالعه میخوام، 4 ساعت مطالعه میخوام. این 10 دقیقه یا مالا یا آدم عجیب غریب استثنائیه یا جهل مرکبه، در نمیاد. یعنی همون کسی که میگه 10 دقیقه من میفهمم، بیاد من 2 تا سوال ازش بکنم از همون درس، اینو فهمیده یا نفهمیده. این فهمیدن داریم تا فهمیدن. یه وقت هست شما با یه عمق 2 سانتی میفهمی درس رو، یه وقت هست با عمق 5 متری میفهمی درس رو. اون عمیق فهمی با 10 دقیقه در نمیاد. کسی هم میخواد فقیه بشه، کسی هم میخواد طلبه خوبی بشه، کسی هم میخواد کارشناس دینی بشه، باید در سطح یک عمق خوبی عرض کنم لمعه رو. نمیگم در حد درس خارج ها، نه من درس گفتنم در حد درس خارجه و نه باید این طور باشه و نه شما لازمه اون عمق رو داشته باشه، لااقل در حد خود لمعه. نمیگم بریم نظرات مرحوم امام آقای خویی و آغازی ها و کیو کیو هم در بیاریم، نه، در حد خود لمعه ما با عمق خوبی مطلب رو بفهم. نکته دیگر دوستان این است که فقه یه خاصیتی که داره این است که فروع زیادی داره. تفریع فروع خیلی خوبه، دقت میکنید، اما تو کلاس ما مبنامون فرمایشات شهیده. یعنی یه وقتایی طبیعتاً برای تو پیش اومده، شما فقه 1, 2, 3, 4 رو خوندید دیگه، براتون پیش اومده یه مسئله رو ایشون میگه، 4 تا سوال دیگه آدم در کنارش میتونه انجام بده که ایشون اصلا وارد نشده، دقت میکنید؟ اینو تو مباحثه آدم بهش بپردازه، درگیرش بشه، در یه حدی خوبه، این خوبه. ما هم سر کلاس سعی میکنیم تا جایی که وقت بهمون اجازه بده ورود به این فروعات پیدا بکنیم، اما طبیعتاً با توجه به این 2.5 صفحه در روزی که عرض کردم، خیلی وقت وسیعی نیست که ما خیلی بتوانیم ورود پیدا کنیم به این فروعات مختلفی که تو کتاب مطرح نشده. حالا در حدی که ما توانمون باشه و وقت بهمون اجازه بده، انشالله این کار رو خواهیم کرد. نکته آخر، ببینید دوستان بزرگوار، در کنار لمعه حتما لااقل وسائل و شیعه در اختیارتون باشه، حالا یا خود کتاب یا نرم افزار، که بتوانید اون روایاتی که ایشون اشاره میکنه و گاهی ما متن روایت رو میخونیم و طریقه استدلال از اون به اون روایت رو بیان خواهیم کرد، اینا رو دم دستتون باشه. دقت میکنید؟ یعنی کسی لمعه رو بخونه، من نمیدونم تو این سه چهار فقهی که خوندید چقدر مراجعه به وسائل داشتید، حداقل هر روز به طور متوسط دو بار سه بار شما باید به وسائل شیعه مراجعه کنید، مگر باب یه بابی باشه که ایشون خیلی اشاره به روایات نکرده باشه، والا عموما ما روایات متعددی رو داریم که باید بهش مراجعه بشه. گاهی دو تا روایت رو باید کنار هم دیگه بگذاریم، باید عرض کنم جمع بکنیم بین روایات. اصلا کار فقهی یعنی همین، یعنی بخش عمده ای از کار فقهی این است که انسان به روایت مراجعه کنه. ببینه ایشون وقتی میگه یجب الروایه، این کدوم روایته و چجوری وجوب ازش در میاد؟ آیا ایشون که میگه روایت این وجوب رو میفهمونه واقعا همینطور هست، کسی بهش اشکال کرده نکرده؟ اینا رو حتما باید دم دستتون باشه بهش. ما حالا روایات رو عموما توی 90% موارد ما روایات رو متنش رو میاریم میخونیم، حالا ولو ایشون متنش رو نیاورده باشه، تا جایی که وقت بهمون اقتضا میده. حالا تجربه نشون داده که در حد 90% ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، اما دیگه وقتی این که من روایت رو املا کنم شما روایت رو بنویسید این حرفا نیست. این دیگه روایت که خونده میشه شما دو تا کلمش رو باید بنویسید، آدرسش رو بنویسید، برید پیدا کنید، خودتون روش تأمل کنید. اونی که میگه من به 10 دقیقه میفهمم دیگه این کارا رو نمیکنه دیگه. این کارا جزء موارد اصلی لمعه خوانی است. لمعه خون باید حتما مراجعه به اون روایات که اشاره شده بکنه، طریقه استدلال رو در بیاره. خب این اتفاقا باید بیفته، لذا این وسائل و شیعه رو حتما دم دستتون داشته باشید که رجوع بهش مهمه. ما یه برنامه سالهای گذشته داشتیم، البته سالهای گذشته که میگم تو بعضی از سالها به یه جهاتی انجام نشده، اما تو بعضی از سالها هم خوب انجام شده. من تقاضام اینه اگر دوستان کمک بکنن ما بتونیم این کار رو انجام بدیم خوبه، و اون این که ما یه امتحانات دو هفته یک بار تا به حال داشتیم. اون امتحانات هم از همون بخشیست که در واقع تو دو هفته گذشته خوندیم. مثلا فرض کنید ما تا دو هفته آینده فرض کنید 15 صفحه میخونیم، این 15 صفحه که میخونیم مثلا فرض کنید تو یک روز خاصی، مثلا فرض کنید روز امتحان ما فرض کنید یک شنبه هاست، حالا هر توافق کردیم با هم، اون روز یک شنبه از همون 15 صفحه یه امتحانی گرفته میشه، دوستان پنجشنبه جمعه مطالعه میکنن. این حسنش اینه که شما همیشه یک آمادگی خوبی دارید. در حد 15 صفحه 10 صفحه هم حجم بالایی نیست که شما بگید پنجشنبه جمعه من خراب میشه. اگه مطالعه کرده باشید، مباحثه کرده باشید، طبیعتاً با یکی دو ساعت وقت گذاشتن عرض کنم کار انجام میشه. برای امتحانات ترمتونم به نظرم خیلی مناسبه. بعضی از دوستان تو بعضی از سالها می اومدن می گفتن که آقا این امتحانات خیلی به ما کمک کرد، اصلا باعث شد اون امتحان ترم رو ما به راحتی بتونیم عرض کنم بگذرونیم، خیلی وقت کمتری ازمون گرفت. البته سوالات رو ما از خود دوستان کمک می گیریم، عرض کنم خدمت شما که سوالات رو طرح میکنن میارن من میبینم، عرض کنم بعد همون سوالات رو هم میدیم خدمت خود دوستان. البته انتخاب میکنیم دیگه، یکی از دوستان میشه طراح سوال، یکی هم کنارش قرار میگیر که با دقت بیشتری انجام بشه، بقیه تو امتحان اول شرکت میکنن، دو نفر دیگه رو انتخاب میکنیم برای امتحان دوم. خود اون دو نفر طراح سوال طبیعتا امتحان نمیدن، بقیه تو امتحان دوم شرکت میکنن و همینجور دور میزنه توی کلاس. اگر این اتفاق انشاءالله بتونیم مدیریت کنیم و انجام بشه، فکر میکنم عرض کنم کار مفیدی است. امتحان ما هم یک ربعه ساعت، یعنی بنا نیست کل ساعت پر بشه، ما اول ساعت درسمون رو میگیم تا یک ربع آخر چند تا سوال تستی از اون 10-15 صفحه، یعنی شما یک ربعه 10 تا سوال تستی هم باشه هر کدوم یک دقیقه و نیم میتونید به راحتی پاسخ بدید. عرض کنم طرح سوال با خودتونه، تصحیح اوراقم با خود اون دو بزرگواره، عرض کنم تصحیحشم چون تستیه خیلی راحته، وقتتون رو انشالله خیلی نخواهیم گرفت. حالا بسته به جمعیت کلاس ممکنه مثلا هر چند ماه یک بار نوبت شاید تو طول سال مثلا اگه جمعیت یه جمعیت مناسبی باشه دو بار مثلا شاید تو کل ترم یک بار نوبت شما بشه برای طرح سال، فکر میکنم انشاءالله اینم مناسب. سوالی دارن دوستان بفرمایید، کسی هم میخواد بره بره چون وقت گذاشته. ببینید ما بنامون بر اینه اگر مانعی پیش نیاد بر اساس ساعت الان 8:05 تا 5 دقیقه به 9، بر اساس اول مهر 7:05 تا 5 دقیقه به 8. علتش هم اینه که من درس بعدیم اطراف حرمه، باید به اون درس برسم. فقط این طرفش من یه مانعی دارم اون مانع رو برطرف میکنم که بتونم رأس 8:05 انشاءالله خدمتتون برسم. فعلا تا اول مهر هیچ مشکلی نداریم، انشاءالله همون 8:05 شروع میشه، بعدش هم انشاءالله اون مانع رو برطرف. ببینید رفتن من هنوز قطعی نشده، اما تو روزهای آینده انشاءالله قطعی بشه بهتون عرض میکنم. حالا مدرسه رو من نمیدونم برنامه چیه ها، تو بعضی از سالا به ما میگفتن که شما وقتی میرید جایگزین بگذارید، تو بعضی از سالا میگفتن تعطیل کنید بعد با جبرانی حلش بکنید. این حالا اجازه بدید هم من با مدرسه مذاکره کنم هم تکلیف خودم معلوم بشه، چون تکلیف خودم معلوم نیست بهتون عرض میکنم. چشم، آخر دعوانا ان الحمد.